أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره انفطار چهار آیه اول که به نحو شرط به هم معطوف شده بودند رو دیدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت و اذا الکواکب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت. اون وقت جزای شرط علمت نفس ما قدمت و اخرت. اول اینکه تقریبا مفسرین متفقن که این تعبیر علمت نفس ما قدمت و اخرت جزای این شرط. در رابطه با لغت علم ما خیلی جاها صحبت کردیم و در جاهای مختلفی هم از علوم اسلامی به این مسئله اشاره میکنند. از بحث فلسفه که در بحث علم و بعد انواع مختلف علم مطرح میشه، علم حصولی، علم حضوری و اصلا چیستی علم، و در مباحث علم و اصول هم در یک بحثی از مباحث قطع بحث علم هم مطرح میشه، چون علم یکیش به معنای یقین هست. در اونجا هم یک تلاش اصولیین در توضیح داستان دارند. علم لغتاً به معنای حضور و احاطه بر یک شیء. اگه یک شیئی در پیشگاه شما حاضر باشه، شما عالم به او هستید، و اگر احاطه بر او داشته باشید، شما علم به او دارید. اون وقت مرحوم آقای مصطفوی در اینجا نکته‌ای داره، میگه اگر علم همراه با ادراک و تمیز و تشخیص خصوصیات این شی باشه، علاوه بر این که اون حضور و احاطه هست، معلوم در پیشگاه عالم حاضره، یک معرفتی هم به او هست، خصوصیاتش هم تمیز داده میشه، به این میگن معرفت. و اگر با یک اطمینان و سکونی همراه باشه بهش میگن یقین. البته طبیعتاً یقین و سکون به نسبت به معلوم، نه اینکه حالا به هر چیزی تو عالم ما اطمینان پیدا کن. یه بحثی در فلسفه هست که علم چیه، کیفیت نفسانی است. از صدر المتعلهین به این طرف یه تلاش خیلی سنگینی در این بحث مطرح شده. اونجا در مباحث خودش گفتیم که علم و وجود و تشخص از دیدگاه صدراگیان مساوقند. یعنی چی؟ یعنی هر اندازه‌ای که وجود هست علم هست، و هر اندازه‌ای که وجود هست تشخص هست. تشخص برخلاف مشائین که او رو به عوارض مشخصه میدونن، در فلسفه صدرایی به وجوده. وجود عامل تشخصه، یعنی که شما یک شخصی و دوتا نیستی، شما و بغل دستید با هم فرق دارید اینه که دو وجود هستید. اگر دو وجود نبودید یکی می شدید. و به همین جهت هم بحثای وحدت وجودی یعنی تعین شکنی، یعنی طرف بتونه در یک وجود بزرگتری محو بشه. اگه تونست این گونه بشه، اون وقت این بحث وحدت وجود و اینا مطرح میشه. ولی تا وقتی دویت برقراره، دو شخص پیدا میشه، دو وجود پیدا میشه. در علم هم همین مطلب رو دارن که میگن حقیقت علم وجوده و این در حقیقت نوعی وجود صورت معلوم در پیشگاه عالم علمه که میره از باب اضافه اشراقیه به نسبه به صور ذهنیه میشه که علم حضوری درش پدید میاد. الان نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، اما همینجا اشاره کنیم که اتفاقا وارد نوع بیان قرآنی که بشیم به نسبه به علم خدا به ممکنات، میبینیم این حالت در ادبیات قرآنی خیلی قابل جلوه است، خیلی پررنگه. وسع ربی کل شیء علما، نسبت به هر چیزی وسعت داره علمش. چرا؟ چون اصلا او وجودش جلوه وجود عالمه، تجلی اوست. ان الله احاط بكل شيء علما، علمش احاطه داره. چرا؟ چون همه او در پیشگاه این حاضره. خب اینها در تقسیم بندی علم حضوریه دیگه. علم حصولی حضور صورت شیعه، علم حضوری حضور خود شیعه که فقط هم در دو حیثیت داره. علم حضوری علم علت به معلول و معلول به علته، منطقه معلول به علت به اندازه فهم و وجود خودش، میزانی که به خودش علم داره و علتش هم علم داره. و دومیش هم میزان حضور معلول در پیشگاه علت. البته قسم سومی هم هست که شاید همون بیان دیگری از همون حضور علت پیش معلول باشه، اونم حضور خودشه در نزد خودشه، یعنی شما به خودتون علم حضوری دارید. اما وقتی ازش حکایت میکنید، دارید با من ازش حکایت میکنید، به نوعی دارید با یک بیان علم حصولی حرف میزنید. میگید دیروز رفته بودم، یعنی دارید از خودتون با یک صورت یاد میکنید. ولی وقتی از خودتون به خودتون علم دارید، به همه جوانب وجودیتون علم دارید، این علم حضوریه که حضور خود معلوم نه صورت معلوم در پیشگاه عالمه. حالا ان الله احاط بكل شيء علما، خدا به همه چی احاطه داره، یعنی تمام او در پیشگاه این حاضره. یا در آیه میفرماید ان تبدو شيئا او تخفوه فان الله بكل شيء علیما، هر چی رو پنهان کنید یا آشکار کنید خدا میدونه. چرا؟ چون این جزی از وجود شماست، وجود شما آشکارگی پیشه علتتون داره. یا هو الاولو که اسامی جالبی هم اینجا به کار برده، این امهات اربع که اسامی اصلی است که در بحث عرفان هم مطرح میشه، هو الاولو و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. چرا متفرعه بر این اسماء میشه؟ بر این که این اسماء اسماء اولیه علیتند، با این چهار اسم تجلیات علی پدید میاد، بعد اینها وجود رو ایجاد میکنه، وجود رو اظهار میکنه، وجود رو متجلی میکنه و هو به کل شیئن علیم. یا ان الله عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور، خدا به غیب آسمان ها به غیب زمین آشناه، و بعد مهمترش به پنهان شده های دلها هم، انه علیمون به ذات صدور به کنه دلها هم آشناه. همون جور که آسمان ها و زمین تجلیاتن و معالیلند اضافه اشراقیه دارن، حضور دارن در پیشگاه علت، همین جور هم ذات صدور هست. این فل جمله از بحث علم باش کار داریم، به خاطر اینکه بحث علم در حقیقت یعنی ما با دانشمون چه رابطه‌ای داریم، به بحث بسیار مهم سال شاید هم بازم صحبت کرد. اما ابن فارس در موجه مقاییس که خب ازش بعضن هم یاد میکنیم، ایشون میگه علم به معنای تمیزه، یه ذره قبل صدرایی حرف میزنه و بیشتر همون رو از واژه علامت گرفته. یه علامت چطور باعث علم شدن میشه، معین شدن میشه، متمایز شدن باشه، مشخص شدن میشه. علم هم یک نوع علامت در انسان که باعث تعین و تمایزش میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بجنوردی، ابو زوجه ما، از قول پدرشون نقل میکرد. میگه یکی از ادبای عرب اومده بود پیش ایشون، گفته بود یه شعریست از زمخشری، من نمیدونم این یعنی چی. مزعف لحل جحال ایغن تو اننی عن المیم ول ایام افله و اعلمو. موزنی از وقتی که جحال رستگار شدند، مزعف لحل جحال ایغن تو اننی، یقین کردم که من میمم روزگار هم افله اعلمه. یعنی چی افله اعلمه؟ ایشون گفته بود که ها، خیلی نکته لطیفی داره، چون اعلم در لغت عرب یعنی کسی که لب بالاش شکافته، افلح یعنی کسی که لب پایینش شکافته. کسی که میخواد تکلم به میم کنه باید این دوتا لب رو هم بذاره. کسی که افلح اعلمه نمیتونه بگه میم. میم گفتن محتاج اینه دو لب رو هم بنشینه. اعلم، حالا به لغت داریم اینو میگیم، اعلم به بیان امروز داشتم نگاه میکردم دیدم یاد این شعر ایشون افتادم خاطره. اعلم در لغت عرب به معنای کسی که لب بالا شکاف داره هست، میشه اشتر. اینا که مواردی هست که اصطلاحات عربی میذاره. افلح یعنی کسی که لب پایین شکاف داره، اعلم یعنی کسی که لب بالا شکاف داره. و اونم چیه؟ اونم ذوالعلامه میشه دیگه. اینو ابن فارس در موجم مقاییس میگه اینم دارای علامت میشه، کسی که لب شکاف داره بالاش یه صاحب علم میشه، قابل تمیز و شناسایی میشه. خب این از این تمام. لغت نفس به معنای تشخص ذاتی یک شیه و به نظر هم میرسه چندان باز ربطی به انسان نداره، میتونه شامل هر موجودی بشه. یه نکته ای رو پرانتز عرض کنم، جاش اینجا نیست ولی حالا چون بحث علم رو هم گفتیم و بحث وجود و بحث تشخص، و یه سوال خیلی مهمی از قدیم در فلسفه بوده و اونی که ملاک وحدت چیه؟ چرا این یه تسبیح دوتا نیست؟ همین که یه نفر اومده سرشو گره زده، اینها رو خب راحت گفتن اعتباری، وحدت اعتباری، یه تعداد شیئن کنار هم جعل شدن، زمیمه شدن، اعتبار میکنیم بهش میگیم یه تسبیح. میتونیم هم بگیم 100 تا مهره، خیلی قاعده ای نداره. ولی خب سوال وارد میشه چرا این یک سنگه، چرا دوتا نیست، چرا این یک کوهه؟ آیا اینا هم وحدت های اعتباری هن؟ یعنی یک کوه چرا یکه دوتا نیست؟ به صرف این که یه لبه پیدا کرد میشن دوتا کوه و هم چسبیدن شدن یکی؟ در طبیعت قدیم برای این سوال به وجود نفس قائل شدن. گفته بودن ما نفس داریم که اون نفسه که باعث وحدته. انسان یکیست چون یه نفس داره، حیوان یکیست چون یک نفس داره، یعنی یه گربه یه گربه است چون یک نفس حیوانی داره، یک درخت یک درخته چون یک نفس نباتی داره. اما سوال بسیار مهم در جماداته که آیا جمادات یک چیزن، یک قلب سنگه، یا این میلیاردها میلیارد مولکول هم کنار هم نشستن، اصلا یکی در عالم نیست، یک امر خیالی است. اینجا سرپای همون وجود مطرح میشه. اگر شما نتوانید یک وجود رو به ملاک وحدت ایجاد کنید، تشخص پیدا نمیشه. تشخص پیدا نمیشد، نفس پیدا نمیشه. نفس یعنی این که یک چیز دارای یک وحدت باشه. اول بحثمون گفتیم که وجود، علم، تشخص یک چیزند، وحدت هم همینجوره. صدرا میگه وحدت مسابقه با وجوده، هر جا یک وجوده یک پدید میاد. به خاطر همین هم ما اگه نفس نباتی رو بپذیریم میتونیم در نباتات هم به یک قائل بشیم، میگیم یه درخته چون یک نفس داره. اما در جمادات وحدت نمیتونیم پیدا بکنیم، ملاک وحدت اعتباری میشه. شما یه تیکه چوب اینجاست میگی یه چوبه، به محض اینکه اره کردی میشه دوتا. یعنی اره شما چه اتصال رو بین برد، کمیت متصله شو منفصل هیچ ترقی ایجاد نکرد. حالا دوباره اینا رو با هم با چسب به هم بچسبون دوباره میشه یکی. اینجا بحث وحدت هم سر و کلش پیدا میشه. همین مقدار در اذهان باشه، جای خودش در بحث وحدت و تشخص باید بهش پرداخت. اما اینجا ما لغتمون چون نفس هست، نفس ملاک تشخص شیه. به غیر انسان هم میشه گفت، مثل این که میگید نفس و شی، نفس حیوانی، نفس نباتی، حتی نفس این حجر، این خودش همین، یعنی خود متشخصش. اما به طور متعارف قرائنی خیلی جاها وجود داره که مراد از نفس در اصطلاحات عبارتی ما به معنای نفس انسانیست. اما با همه اینا بعضی از آیات رو ممکنه خیلی هم دلمون نخواد به نفس انسانی برگردونیم. ما تدری نفسون به ای ارزن تموت، این رو به طور عادی ما میگیم هیچ انسانی نمیدونه، اما ممکنه اصلا انسان نباشه، فراتر از انسان هم باشه. کل نفسن ذائقت الموت، ممکنه این به معنای انسان الزامن نباشه. یا ربکم اعلم و به ما فی نفوس کم، اینجا خب چون اضافه کم داره خطاب به غیر انسان نمیشه، این نفوس کم ممکنه بگیم مراد نفس انسانیست، ولی در مواقع دیگه کل نفس ذائقت الموت ممکنه بگید در غیر نفس انسانی هم جریان داره. برای انسان که میگیم اجنه رو فعلا ما جزء همین میگیرن، نفس جزء این طایفه. من نفس فلک هم قدیمی ها میگفتن، نفس ناطقه فلکی قدیمی ها، نفس ناطقه نامیرا در مقابل نفس ناطقه میرا که نفس ناطقه انسانیست. اجنم همینجوری حسابشون میکنن به این لکلوچه انسان آویزون هن. خیلی تو بحثای فلسفی و بحثای اینها به جن و همینقدر اصلشو میپذیرن، اما چون چیستیش قابل بحث نیست خیلی راجبی صحبت نکن. اما لغت قدمه و اخره، اینم راجبش قبلا حرف زدیم راجب این دوتا لغت. قدمه یا قدیم، قدمت، یک بار در مقابل تأخیر و تأخره. خیلی هم لغت قشنگی ها، دقت کنید بسیار لغت متضادیه این قدیم. یکی در مقابل حدوثه، یعنی یه وقت بگیم میشه قدیمه یعنی حادث نیست، یعنی اینجور نبوده زمانی باشد که این شی نباشد، که این از اصطلاحات البته فلاسفه است. خیلی ها گفتن این اصلا اصطلاح لغوی نیست، این اصلا از اصطلاحات فلاسفه است، بی خود رد پاشو تو لغت نگردید. اما یه وقت میگیم قدیم به معنای در مقابل چیه؟ در مقابل تأخیر، تقدم در مقابل تأخر. تقدم و تأخر ما به جلو هم میگیم قدام، زمان گذشته هم میگیم قدیم. میگفتم دو حالت داره، بر اینه که لطیفه. شما جلو رو عرب میگه قدام، جلوه هنوز نرفته، پشت سرش هم میگه قدیم. چرا؟ به خاطر اینکه این جلوتر از شماست، پس زودتر از شما آنجا رسیده، قدامه. اما اگر حساب میکنید که پشت سر بوده پس زودتر از من آنجا بوده، من ازش عبور کردم. به این جهت بهش میگن قدیم، یعنی که قبل من بوده. شما خودتون رو یک نقطه ثابت بگیرید، از شما جلوتر و از شما عقبتر. این کسی که عقبتر از شماست چند زودتر از شما به جهان آمده. اونی که در آینده هست زودتر از شما به آینده رسیده. باز یه پله بحث رو با راحت تر کنم، قدمت زمانی پشت سره، تقدم مکانی روبروه. وقتی قدمت به مکان میره جلوتر از ماست، چون کنه زودتر از ما رفته، جا رو جلوتر گرفته. وقتی زمانی نگاه میکنید، هر کی زودتر آمده زمانن که زمانش از ما قدیمتره پشت سره. به این جهت در ترتب زمانی و مکانی قدمت جاش عوض میشه. اونی که زمانن از شما تقدم داره جلوتره، اونی که اون که زمانن از شما تقدم داره عقبتره، اونی که مکانن از شما تقدم داره جلوتره. این یه واژه قشنگیست در مورد قدمت ها. یعنی اونی که مکانش از ما جلوتره پیش روی ماست، اونی که زمانش از ما جلوتره پشت سر ماست. به همین بیان تأخر هم پیدا میشه، تأخر هم به همین لسان پیدا میشه. ما از او که مکانن از ما جلوتر متأخریم، اونی که از ما زمانن متقدم ما از او متأخریم، یعنی ازش جلوتر قرار میگیریم. خب حالا ببینید، ما در این جایی وقت تقدم و زمانه زمانی میگیم، رتبی میگیم، در قرآن هم همش تقریبا استعمال شده. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ولا لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، گفتن اشاره به تقدم و تأخر زمانی داره. یا ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، کالا راجع به صحبت میکنیم، باز این تقدم و تأخر زمانیه. یه وقتم بحث رتبیه. در یه آیه داره که نظیرن للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. یتقدم و یتأخر رو معمول مفسرین گفتن کسی که دلش میخواد جلو بیفته یا عقب بیفته، یعنی میخواد رتبه بالاتری پیدا کنه یا رتبه پایینتری، یعنی میخواد آدم خوبی باشه یا آدم بدی. میگه این پیامبر نظیرن للبشر لمن شاء منکم، هر کدوم از شما که میخوایید ان یتقدم او یتأخر، میخواد رتبه بالاتری داشته باشه، میخواد رتبه عقبتری داشته باشه. خب با اون حسابی که گفتم تقدم زمانی پشت سر ماست، تقدم مکانی روبروی ما، آخرت رو هم مقدم میدونن هم مؤخر. میگن آخرت مقدمه از حیث مکان، چون ما میریم به اون میرسیم، اما مؤخره از حیث زمان، باز دوباره چون ما زودتر از او هستیم. این تعبیر رو ممکنه در هر دو مورد در رابطه با آخرت به کار بدن. خب بریم سراغ نکاتمون در آیه. اولین نکته که در آیه مطرحه این که این ما قدمت و ما اخرت، علمت نفس ما قدمت و ما اخرت، که ما نداره علمت نفس ما قدمت و اخرت، این یعنی چی؟ بعضی ها گفتن اون ما قدمت یعنی اون کارهایی که انجام داده، ما اخرت یعنی اون کارهایی که انجام نداده. البته تأخیر انداختن به معنای انجام ندادن نیست، ولی گفتن ملازمه با او داره. اون کارایی که انجام داده چه خوب چه بد، و اون کارایی که انجام نداده باز چه خوب چه بد. علمت نفسون کارهایی را که انجام داده و انجام نداده. این یک بیان. احتمال دومی که بگیم ما قدمت اون کارهایی که خودش انجام داده، اخرت یعنی اون کارهایی که انجام نداده ولی سنتش او گذاشته. من سن سنتن سیعه یا سن سنتن حسن است. شما یه کاری انجام نمیدی ولی پایه‌گذار سنتی میشی که بعدی ها میان انجام میدن، این بر شما نوشته میشه. لذا گفتن ما قدمت و اخرت یعنی آنچه انجام داد و آنچه پایه‌گذاری کرد، آنچه سنت گذاری کرد. احتمال سومشم بگیم ما قدمت و اخرت یعنی اونایی که اول عمرش و آخر عمرش انجام داد، چه اونایی که اول عمرش انجام داد قدمت، اونایی که آخر عمرش انجام داد اخرت، آخر عمرش انجام. تمه رو میفهمه، چیزی از این کتاب پنهان نمیمانه. این سه احتمال تو کلمات مفصلین هست. نکته بعدی این که فعل ماضی به کار رفته در آیات قبل، دلالت بر تحقق وقوعه. از السماء انفطرت یعنی که حتما این گونه خواهد شد. البته ممکنه بگید ازا بر سر فعل ماضی که در میاد الزاما به معنی تحقق وقوع نیست، ولی بعض مفسرین به این اشاره کرده. نکته بعدی که نکته بسیار لطیفی است این که خب ما الان نمیدونیم چه کار کردی، چرا اون وقت میفهمه. از السماء انفطرت علمت، الان هم میدونه چه کار کرده. این چه تناسبی با اون وقت داره؟ این تنبه به این که نه الان نمیدونید، الان نمیدونید، الان هنوز خودتون به کنه کاری که انجام دادید پی نبردید. این حالا یا نمیدونید یا اون چیزی که خواهید دانست در مقابل اون چیزی که الان میدونید انقدر بزرگه که میشه گفت آنچه که الان میدانید عدم العلمه. یعنی بهت میگم خب الان این کار رو انجام دادی، بعدا میفهمید چه بلایی به روزگار دارم. الان هم میتونی تشخیص بدی ولی هنوز به کنه اون مطلب پی نبردید. با این حساب یه احتمال چهارمی رو تو اون قدمت و اخرتا ما مطرح کنیم و اون بگیم نه اصلا علمت نفسون ما قدمت و اخرت، یعنی علمت نفسون نتیجه ما قدمت، جزای ما قدمت، جزای ما اخرت، نه خود ما قدمت و اخرت. الان اصلا جزاشو نمیدونه، آواز دهل شنیدن از دور خوش است، اونجا میرید میبینید به به چقدر خوبه، یا اینکه وضعتون چقدر خدای نکرده ناجور. این هم یه نکته. تمام. نکته بعدی این که این علم به همه چیز که هست، این آیا در لحظه از السماء فطرت اتفاق میفته یا بعدش اتفاق میفته؟ چون اون لحظه‌ای که از السماء فطرت میشه تازه قبور بعثرت میشه، میان بیرون کأنهم جراد منتشر تو این صحرا میدوئن، هر کی یه طرف میره تا بعد جمعشون کنن و حساب کتاب بکنن. آیا تا از قبور و بعثرت شد علمت یا نه میان بیرون زمان میبره تازه اون اول بدبختیشه، شروع مصیبت ها بعد حسابرسیه، علمت مال وقت حسابرسیه. دو قوله. یا دو گفتن نه در این جور موارد که علیت تامه نیست که معلول بلا فاصله بخواد پشت بندش بیاد، اینها داره تقدم و تأخر شرط و جزا رو بر هم میگه. مثل اینکه بگم فردا که آفتاب دراد آشخباس از سفر میاد، حالا به این معنی نیست که اول آفتاب میاد، که یعنی تو روز میرسه دیگه، اینجا میگن وقتی این اتفاق افتاد شما خواهی دانست، حالا با فاصله مثلا یه چند ساعتی که میبرنت این ور اون ور رو بعد حسابرسی میکنن. یه دم گفتن که نه، به محض این که از السماء انفطرت و از القبور و بعثرت شد، به محض این علم اجمالی پدید میاد، فعل جمله میفهمه در برچه پاشنه میشرخه، ولی خب علم تفصیلیش موقع حساب و کتابه، علم تفصیلیش موقع اون لحظه ایست که وامیستونن و حساب کتاب میکنن و میپرسن و ریزکاری ها رو در میارن که بهش اشاره میکنن. خب اینم یکی. دومی مسئله، این از نظر ادبی نفس در اینجا دومی که میگیم یعنی چندمی، این مثل معقول ثانیه دیگه، این ثانیه این غیر اول. این در اینجا نفس لغتن نکر است، نکره در سیاق اثبات مفید عموم نیست، یعنی ما باشیم و لغت رو بخوایم معنا کنیم اینه، نفسی میداند که چه فرستاده است، یعنی یه نفس، روزی که آسمان ها شکافت و قبور بعثرت شد، نمیگه هر نفسی، نمیگه کل نفسه، نفسی میداند، نه الف لام داره که الف لام جنس بشه که افاده عموم بکنه، نه نکره در سیاق نفی، اما ما ازش عموم میفهمیم. چرا؟ این به قرینه سیاقه، سیاق عبارتی این گونه است که شما میگید این اتفاق برای یه نفر نیست، و الا اگر نبود قرینه سیاق از این جمله از نظر ادبی افاده عموم فهم نمیشد. اما حالا عمومش، آیا علمت نفسون شامل هم موجودات انسانی میشه هم غیر انسانی؟ یعنی حتی حیوانات، حتی نباتات، حتی موجودات، یا اینکه فقط شامل انسان ها میشه؟ حالا البته عمومیت بدیم، چه مؤمن چه کافر چه فاسق. به نظر میرسه با توجه به اینکه تقدم و تأخر برای جزاست، یعنی میخوان بگن میفهمد که عقوبت میشود، اینا مترتب بر افعال اختیاریه، و چون اختیار در انسان هست لذا علمت نفسون به انسانها و موجودات مختار، حالا اگر آقای نادری دلش بخواد اجنرم زمینه بکنید، این هم از باب میتونیم بهش اضافه کنیم. این هم یه نکته، این هم تمام. بله با سیاق آوردتش، نه ناکن نکره در سیاق اثبات مفید عموم نیست، ولی با قرائن دیگه این اثبات رو میرسونه، بلاغته، نوعی بیان بلاغیست. نکته بعدی این که ما علممون به این ما قدمت و اخر آیا حضوری یا حصولی، خودمون که نمیدونیم، از اونجام نیومدیم، خبرم نداریم، میریم میبینیم. اما نکته‌ای که وجود داره، ما در ادبیات قرآنی هر دو قرائن داریم، هم در آیاتی داریم وجد و معاملو حاضرن، یعنی اون ما قدمت و اخرت رو حاضر میابند، حضور داره، هم یک بیانی داریم که مشعر میتونه باشه به نوعی محاسبات علم حصولی، مثل ینبئهم بما عملوا احصاه الله و نسوه، خداوند اونها رو توجه میده، خبر میده به آن چیزی که انجام داده بودند، خدا اونها رو احصا کرده ولی اونا یادشون رفته. یا انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ما می نویسیم، که اینا برمیگرده به نوعی صورت برداری که بیشتر مشعر به علم حصولی است. پس علمت نفس ما قدمت و اخرت می تواند علی نحو علم حصولی باشه، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعلمون، ما کنتم تعملون، اون که انجام میدید، و می تواند هم علا طریق علم حضوری باشه که گفت وجدو در اونجا ما عملو حاضرن، خودش حضور پیدا میکنه که علمشون میشه حضوری. حالا یا هر دوه، یا یکیش اجمالیه یکیش تفصیلیه، این هم جای خودش. آیات مشابه برای این هم در قرآن زیاده. این مضمون که علمت نفس ما قدمت و اخرت، آیات مشابه هم دارد. یکیش خوندم، یونب به اول انسان یوم ازن به ما قدمت و اخر، ما در اونجا شما رو خبر میدیم به هر آنچه که مقدم داشتید یا مؤخر انجام دادید. یا انا انذرناکم عذابا قریبا، آیه آخر سوره نبأ، ما شما رو به یک عذاب قریبی هشدار میدیم. یوم ینظر الانسان ما قدمت، یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت تراب، روزی که انسان میبینه آن چیزی که پیش فرستاده. پس اونجا تعبیر ینظر داره، در تعبیر اینجای ما علمه داره، در تعبیر آیه دیگه که خوندم خبر دادن داره. آیه دیگه، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله، تو سینه هاتون هرچی مخفی کنید یا آشکار کنید خدا میدونه. و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و یعلم و الله علی کل شیء قدیر، و همه چیز رو میدونه، خدا بر همه چیز تواناست. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، هر چی هست رو حاضر میبینه، که این از آیات ناظره به همون بحث علم حضوری است. وجد و ما عملو حاضرا و ما عملت من سوء، کار بدم انجام داده، تود ان بینها و بینه عمدن بعیدا، البته آرزو هم میکنه که ای کاش بینشون یک فاصله بسیار زیادی بود، یا به تعبیر دیگه‌ای که در آیه دیگه تو این مضمون داره، دلش میخواد همه چیز رو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ازن به بنیه و صاحبته و اخی و فصیلته التی تعوی و من فی الارض جمیعا ثم ینجی، خود همه رو بده فرار کنه. یا در آیه سوره تکویر هم داره، معلمت نفسون ما احذرت، احذرت علمت نفسون ما احذرت، میداند نفسی هر آنچه را حاضر کرده است. این مضمون پس در آیات دیگه هم با این مطلب هست. این تمام میشه اینجا، پس از انفطار شروع میشه، از استماع انفطرت، بعد وارد بحث علمت نفسون ما قدمت و اخرت، بعد خطاب بر میگرده آیه مستقیم به انسان که یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاعرک کبک، انشاءالله فردا.